گفتن که تعدادی از مجوزهای این کشتی ها هم توسط سازمان شیلات ابطال شد. از نظر ظاهری اتفاق خلاف قانونی نیفتاده، ولی از نظر در واقع آنچه که در صحنه عمل اتفاق افتاد تخلفات بسیار زیادی بود که در این زمینه صورت گرفتن. میرفت که در واقع معاش صیادان بومی رو در خطر بندازه.
درسته.
و متاسفانه این خطر همچنان هم باقی است. اگر یه مقداری هوشیار نباشیم دوباره اینا وارد محدودهای صیدی خواهند شد که نبایستی بشوند.
خب اگر قرار بشه ما بخوایم برای حمایت از ظرفیت داخلی توجهی داشته باشیم به اینکه ظرفیت‌های یه صیادان رو بسنجیم، برای تقویت اونها کار بکنیم و میدان رو برای کار اونها و حتی توجه به صادرات محصولات اونها جلب بکنیم، باز هم به نظرتون نیازمند توجه به خارجی‌ها و یا استفاده از اونها هستیم؟
ببینید در زمینه صید و صیادی در آب‌های سرزمینی ما در واقع نیازی به خارجی‌ها نداریم. نیازمند این هستیم که یه مقداری از تجهیزات صیادامون رو به روز کنیم و یک مقداری هم حتی اگر شده صیادهای بومی رو به کسب و کارهای دیگه‌ای که در واقع اقتصادی هستند سوق بدیم که فشار روی ذخایر دریا برداریم. یکی از این کسب و کارها میتواند پرورش ماهی در قفس باشه.
درسته.
در سواحل، چون مستحصید که به هر حال ذخایر دریاها با این جمعیت رو به گسترش در واقع همیشه در معرض خطره و ما باید خیلی مراقبت کنیم که این اتفاق نیفته. نمونه بارزش رو اگر شما خاطرتون باشه تو بحث صید کیلکا و ماهیان خاویاری در دریای شمال رو ما دریای خزر رو مشاهد بودیم.
بله.
این است که این مراقبت دائمی رو ما میخواهیم با این فشار رو روی ذخایر برداریم، ولی این هم نبایستی جامعه در واقع 2.5 میلیون صیادان شمال و جنوب کشور رو تحت شعاع قرار بده. اگر قرار این سیاست رو اجرا بکنیم بایستی حتما فکر معاش صیادانی باشیم که با واقعا با زحمت فراوان داره کار میکنند و گهگاهی هم این داستانی مثل بلای کشتی های چینی رو نندازیم روی دوشه در واقع این صیادان، در حالی که در آب‌های بین‌المللی ما نمیتونیم از منابع موجود استفاده کنیم، ما نمیتونیم سهممون رو در واقع از این آب‌های بین‌المللی برداشت کنیم. برای برداشت از آب‌های بین‌المللی چرا نیازمند فناوری‌هایی هستیم که خب بعضن میتوانیم اینا رو از خارج وارد کنیم یا جوانان ما میتونن به این فناوری‌ها دست پیدا بکنند.
درست، بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه به سوالات من پاسخ دادید آقای قاسمی، مدیر عامل محترم اتحادیه آبزیان.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر. در باره این خبر که هیچ کشتی خارجی در آبهای داخلی ایران صید نمی‌کنه و البته این سخن رئیس سازمان شیلات ایران هست، گفتگو کردم با مدیر عامل اتحادیه آبزیان و توضیحات بیشتر ایشون. امشب از شما شنوندگان عزیز پرسیدم که برای حمایت از تولید داخل وظیفه من و شما چیست. به سامانه 3036-37 پیام کوتاه بفرستین. یکی از شنوندگان ما 913-2141 دوباره پیام دادن که در چابکسازی اجرایی بدون آسیب قوانین و همچنین توجه همجانبه تولید و ارتباط اون با سایر قوانین که دارای اشکالاتی است باید برطرف بشه تا بتونیم شاهد این اقدامات باشیم. حضورتون عرض کنم که شنوندگان دیگری هم برای ما پیام کوتاه فرستادن، از جمله 936-82-67 نوشتن که وظیفه ما توجه به کالای با کیفیت و همچنین تشویق تولید کننده از طریق پل‌های ارتباطی اون هست. وزیر امور اقتصادی دارایی فرهاد دشمسند استفاده از فناوری‌های نوین، دانش بنیان کردن امور در کنار استفاده از سرمایه‌های مادی و انسانی رو سه مؤلفه اقتصاد هوشمند عنوان کرد و گفت انتظار نداریم نظام بانکی مسئولیت انتقال اقتصاد ایران از نظام سنتی به نظام هوشمند رو بر عهده بگیره، ولی نظام بانکی میتواند اهرم این موضوع بسیار مهم ترقی بشه. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر ایمان زنگنه از کارشناسان ارشد حوزه پولی و بانکی. به طور زنده و مستقیم رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خیرخوا، همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان شما در سراسر ایران عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. استفاده از فناوری دانش بنیان برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی به هیچ کس پوشیده نیست. تأثیرات اساسی ظرفیت‌های تازه برای بروزرسانی اقتصاد و سیستم بانکی چیست و ما آیا به اون نقطه مطلوب رسیدیم یا فاصله ما چقدر هست؟
والا واقعیت اینه که فاصله ما فکر کنم خیلی زیاد هست، همونجور که در خیلی از استانداردهای بانکی ما با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم، در این مورد هم به اعتبار آمارهای جهانی عرض میکنم خدمت شما، شما ملاحظه فرمایید در فضای آزادی کسب و کار وضعیت فعلی ایران خیلی وضعیت مناسبی نیست. ما نهایتا یه رتبه ارتقا پیدا کردیم، ما رتبه ایران حضور کمتر از 130-120 بکنم هفت یا هشت باشه آخرین آماری که اعلام شده. خب این نشون میده ما خیلی نتونستیم موفق باشیم و همون زیر مجموعه جناب دکتر دشمسند هم متولی این کار هستن، یعنی فضای کسب و کار تو اقتصاد ایران خیلی مناسب نیست. و با این حد به نکته ای که شهزاد تالی به درستی اشاره فرمودید، شما قید شفافیت رو در کلامتون اشاره کردید.
بله،
کما اینکه حالا اگر بشود گفتش کرد این تکنولوژی های ما که جدید هست یا همین تکنولوژی های مالی که ما به عنوان فینتک ها شاید بشه گفت میشناسیم در سازوکارهای مالی در اقتصاد ایران، ما خیلی شاید به سمت یعنی فناورانه حرکت کردن و استفاده از این و زیرساخت‌های اون در راستای شفافیت نرفتیم. این که بحثی که ما حالا از فناوری‌های جدید، تکنولوژی جدید استفاده بکنیم، خب یک مبحثیه که خب هیچ کسی شک و شبهه‌ای در اون نداره، اما ترجیح ما هست که به چه سمتی بره این تکنولوژی جدید، یعنی اولویت بندی ما چیست، ترجیحات ما چیست. آیا ترجیحات ما مثلا کاستن از فرایندهای بوروکراسی شدید یا پیچیده‌ای که توی ادارات مشاهده میشه، مثلا نظام مالی و بانکی ما کمک بکنه که این پیچیدگی‌ها کمتر بشه؟ خب این اتفاق مثبتیه.
درسته، البته این یک سمت موضوع هست. ممکن هست ما مبانی پولی و بانکی اون هم داره اشکالی باشه که نقدهای بسیاری بهش هست، از جمله پاره از مسائل مشکلات اجتماعی اقتصادی بزرگی که در ایران پدید آمده حاصل عملکرد چنین تفکر و رویه بوده. حالا فناوری بیاد نهادینی کردن چنین رویه ای رو هم پشتیبانی میکنه و تقویت میکنه. من فکر میکنم که خیلی باید مراقبت بکنیم گسترش فناوری میخواد کدوم نظام بانکی کارآمد متناسب با تجارب جهانی و اصول و مبانی فکری فرهنگی متناسب با تراز ایران اسلامی رو عرضه بکنه. این دوتا هم خیلی نکته ظریفی است به نظرم.
درست میتوانی خواه، یعنی اگر ما مد نظر ما این هست که این نظام ناکارآمد که ما معتقدیم که آیا وظیفه اصلی نظام بانکی ما تخصیص بهینه و عادلانه منابع باید باشه که خب اقتصاد کشور اون رشد و تعالی که باید برسه
و مدیریت
این هدف محقق نمیشه. خب آره خیر اینو بگم، اگر ما هدف ما این است که تکنولوژی های نوین استفاده بکنیم که این نظام بانکی همین کار فعلی خودش رو پیش ببره که خیلی تأثیری نداره که از کنم فکر کنیم که قرار سرریز این منافع برای کشور باشه، چون این نظام اگه قرار باشه تخصیص ناکارآمد انجام بده با تکنولوژی‌های جدید قراره با سرعت بیشتری به پیشبرد ناکارآمدی کمک بکنه.
نکته همین بود. بله نکته همین.
در حالی که شما به درستی اشاره فرمودید، گفتید که ما ضرورت داره که اولا اشاره بکنیم، یه بازنگری بکنیم، توقفی بکنیم، اهداف مشخصی رو ترسیم بکنیم، ببینیم آیا این نظام بانکی قرار هست که واقعا در راستای کمک به تولید باشه، ایجاد اشتغال باشه، رشد کشور پیش بره یا نه، یا ما منابع رو جمع بکنیم و به صورت ناعادلانه و به صورت یک بشه گفت بنگاه‌هایی که توزیع رانت میکنن در اختیار سری افرادی قرار بدیم که حالا شاید نزدیکی به قدرت دارن، نزدیکی به ساختار حالا رانت خیزی که بعضی از مؤسسات باهاش مواجه هستن. خب اگر اینطور نباشه فبه ها صحبت وزیر اقتصاد کاملا درسته و ما امیدواریم که به صورت کمی هم آماری بدن بالاخره، متوجه هستی؟ چون سیستم توسط یک مدیریتی داره میشه که این مدیریتیه که بعضا میشه گفتش که یا بیانگیزه است یا با توجه شرط فعلی کشور که حالا ما نیاز داریم یه مقدار چابک باشیم، تحریم ها هست، بالاخره با روش های قدیمی نمیشه مقابله کرد.
همینطوره.
وزیر اقتصاد توضیح بدن که چه تغییراتی در هیئت مدیره همین بانک ها ایجاد کردن، چه افراد جدیدی جای مدیریت خسته و بردن قبلا بوده، که حالا از اقتصاد هوشمند حالا مؤلفه هاشو بگیم که چه تأثیری داشته.
درسته.
ابهامی هم آقای خیرخواه این واژه هوشمند داره حقیقتا.
بله.
که شما حالا با ظرافت یه بخشی اشاره کردید، فکر میکنم اگر یک برنامه یعنی جداگانه مختص به این باشه میشه مؤلفه‌اشو بررسی کرد. آیا هدف ما از هوشمند چیست؟ آیا فقط به کارگیری تکنولوژی‌های نوین یا فناوری اطلاعات؟ چه بخشی از این مد نظر ماست؟ بعد بسترهای قانونی رو باید پرداخته بشه. امروز مبحث اصلاح نظام بانکی رو ما داریم، چه بخشی از اصلاح نظام بانکی معطوف به اقتصاد هوشمند هست یا فناوری‌های جدید مالی، ابزارات جدید هست؟ این امکاناتیه که حتما فکر میکنم باید بهش پرداخته بشه.
بله، فرمایشون درسته. الان در کشور حدود 82 میلیون نفر جمعیت رو اگر محاسبه بکنیم، فقط کافیه که همین عدد 80 میلیون رو ضرب داره یه نسبت اخیراً همین هفته‌ای که به پایان رسید اعلام شد که هر ایرانی به طور متوسط 4 کارت بانکی داره و میدونید که این نشون میده که سیستم هوشمندانه عمل نمی‌کنه، که واقعا ما لازم داریم این همه دردسر یا بار روی یک نظام بانکی یا شبکه بانکی اضافه بکنیم. یا همینک به روزنامه ها اگر اشاره بکنید یا پیام های کوتاه، ما یک عالم سامانه های پوز سرگردان داریم، همین الان هم پیام کوتاه میاد که تحویل دستگاه پوز همین الان. خب اینا میخوان چه خدماتی رو انجام بدن جز عملیات غیر شفاف یا پاره مسئله دیگه؟ جاش توی مصاحبه نیست، خیلی گفتیم بازم.
یه زمانی حالا من نکته کوچیکم بگم خدمت شما خیرخواه، شما بحث رو این سمت هدایت فرمودید، حالا استفسار عزیزان ما. یه زمانی تکثر و رقابت کمک میکنه که یک سیستم به نحو خیلی بهتری عمل بکنه. خب از لابلای رقابت جوانه‌های عرض کنم حضور شما خلاقیت و تبدیل ایده ها روش میکنه، ولی سیستم فعلی که شما نگاه بکنید تمام تقریبا قسمت بیشتر و اعظم خدماتی که ارائه میشه یکسان هست. وقتی که شما مثلا 10 تا حساب بانکی دارید که کارکرد همه اونها میشه گفتش که بالای 95% یکسانه، تفاوت خاصی با هم نداره، واقعا این تعداد مثلا کارت بانکی در نظام بانکی ایران معنی نداره.
چک، دست چک هم همینطور.
پس به یقین درسته، پس باید یه جای جلوش گرفته بشه. واقعا بسیار خوب. فکر میکنم
بله، من فکر میکنم این کار برنامه‌ریزان هست در همون قسمت هوشمندی که آقای وزیر اشاره کردن. هوشمند، البته هوشمند اسمم هست دا، ولی خب حالا اینجا به سیستم میگیم.
ما چکیم که هوشمندی اگر در وزارت خونه جنابش فسن که ایشون سردمدار موضوع است انشالله به کار گرفته بشه، خیلی از اتفاقات و نویدهای مثبتی برای مردم ایران به همراه انشالله. داریم. خصوص داریم وضعیت
ممنون
که
شما
در شرایط فعلی مالی کشور.
دکتر ایمان زنگنه، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم، پایان هفته بهتری بیشتر آرزو می‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. شب بخیر. وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی رهبری موضوع قاچاق کالا و واردات بی‌رویه بوده، اعلام کرد آمارها نشان میدن که امسال حدود 20 میلیارد دلار کمتر ثبت سفارش شده. پرسش اینجاست شاخص‌ها و فرآیندهای ثبت سفارش و چرایی پاره‌ای از اشکالات اونها از چه مقرراتی تبعیت میکنه و اینکه کاهش 20 میلیون تنی ثبت سفارش کالا نسبت به سال 97 ناشی از چیست. این موضوع رو در میون میگذارم با عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت ایران آقای مهندس آرمان خالدی که همینک با ما همراهند در رادیو اقتصاد. سلام آقای مهندس، شب بخیر.
شب بخیر. من خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. شما اطلاع دارید که این شاخص‌ها و فرآیندهای ثبت سفارش چگونه است که ما شاهد کاهش 20 میلیون تنی این ثبت سفارش هستیم؟ آیا رویه‌ها تغییر کرده؟ آیا ارز نرسیده و آیا سیاست‌های تازه که در حمایت از رونق تولید هست سبب چنین وضعیتی است؟
خب میشه گفت همه اینها دخیل بوده توی موضوع به این ترتیب که ببین به هر حال ما سال جاری رو با توجه به محدودیت منابع ارزی که داشتیم خب قاعدتا باید خیلی دقیق‌تر هوشمندانه‌تر این اونچه که داشته ما از نظر ارز بوده رو باید هزینه بکردیم. بعد از اون سیاست‌های سال گذشته و کاهش ارزش پولیمون که سال گذشته اتفاق افتاد خب ما ناچار شدیم که امسال حتما دقیق‌تر رفتار بکنیم، این منابع رو با هوشمندی بیشتری به کار بگیریم، سعی کنیم که اول آنچه که ضرورت داره برای کشور رو فراهم بکنیم، کمتر دنبال کالاهای لوکس بریم، به اینها منابع تخصیص ندیم. قاعدتا یه بحث‌های دیگه هم مطرحه که خب یکی که باید بهش بپردازیم. این محدودیت منابع باعث شد که ما اولویت رو بدیم به ماشین‌آلات خصوص تولید، به مواد اولیه و به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم. این یک طرف ماجرا هست، خب باعث میشه که ما تقسیم منابع چون دیگه منابع زیادی نداشتیم دیگه نرفتیم دنبال هزینه کردن اضافه. از یک سمت هم تقاضا در بازار کاهش پیدا کرد، این رو باید بپذیریم که با اتفاقاتی افتاد هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و سمت و سوی خریدهای مردم هم به سمت کالاهای بیشتر مورد ضرورشون، اونچه که لازم دارن بیشتر به این سمت هدف بند شد و مردم دیگه پول بیشتری نداشتن با برای کالاهای لوکستر با کالاهای غیر ضروری هزینه بکنن. بنابراین در تقاضا برای کالاهای غیر ضروری هم که توی بازار کشور کاهش پیدا کرد. بنابراین وقتی تقاضا کاهش پیدا کنه قاعدتاً به دنبالش کاهش واردات رو به دنبال داشت. بنابراین به همین اصله که مثلا میگن که حدود مثلا 60 میلیارد دلاری که ما مثلا سال گذشته تا این موقع خرید کرده بودیم امسال سال حدود 44 میلیارد دلار حدود مثلا فرض کنید انجام شده تا الان حدود 20 میلیارد دلار کمتر بوده. خب این اثر همون ماجرا هست یا همون 20 میلیارد دلاری که صحبت شده این دقیقه به همین مبنا هست. خب قاعدتا در مورد سایر آمار گمرکی هم این سری اعداد دیگه هم میشه بهش رسید، ولی فقط یکی چند تا چیز هست که توی گمرک ما نشون میده در مورد این که ما به نسبت وزنی کالایی که وارد کردیم در مورد ارزش بیشتری پرداخت کردیم، این هم باید توجه داشته باشیم چون کالا برامون گرانتر تمام شد. یه موضوع مهم که وجود داره اینه که خب حالا ما این کالاها رو که نداشتیم به قول ما ارز تخصیص بدیم وارد بکنیم از مبادی رسمی، آیا این کالاها به ترتیبی هست که از مبادی غیر رسمی وارد بشه؟ آیا قاچاق اتفاق افتاده به همین ترتیب یا نه؟ به نظر میزید در مورد کالای قاچاق خب ما باز شاهد هستیم، این نبوده که مثلا ما یه محدودیت خیلی خاصی به وجود آورده باشیم و در نتیجهش تقاضا در بازار وجود داشته باشه و این قدرت خرید هم بوده باشه که بناچار برای پاسخگویی به تقاضای بازار کالا فشار بره توی ورود کالا از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق. این اتفاق هم ظاهرا نیفتاده، هر از ظاهر به قول معروف اونطوری که مسئولین مبارزه با قاچاق کالا عرض دارن میگن ما افزایش کالای قاچاق رو نداشتیم.
درسته.
به هر حال برمیگرد به همون دلیلی که شما فهمیدین و معنی توضیحات خدمت دادم.
آقای مهندس یه سوال خیلی مهمی هم هست، حالا با توجه به این توضیحی که شما اشاره میکنید، چگونه است که ما شاهد نوسان عرضه فراوان برخی از کالا در بازار هستیم و گاهی هم شاهد کاهش ناگهانی و فراوان و بسیار بالای این تنزل و کاهش
در مورد کالا
میفرمایید؟ بله کالاها و به ویژه حالا کالاهایی که به صورت وارداتی هم هست.
بله ببینید روی بعضی از کالاها خب قاعد ببینید ما الان چون یه مدار روی سیاست های دارد بازدات ما خیلی هم هدفا نبودیم دیگه در گذشته، یه وقتی فرض فرض نزدیک عید میشیم بنابرای عرفی که در مورد عادت خرید بازار داریم میگیم که در عید مثلا این کالاها مورد تقاضای مردم هست، مثلا البسه هست در مورد سریال خوراکی ها هست یا امثال هم. خب ببینیم به نسبت اون هر چقدر به عید نزدیک میشیم اون کالاها رو وارداتش اتفاق میفته از مواد اولیه یا اینکه تمام شده که بیاد مثلا فصل پارچه میاریم لباس بدونیم یا نه پارچه دوخته شده وارد لباس دوخته شده وارد میکنیم یا مثلا مبلمان هست که مثلا پارچه مبلمان بیاد که مثلا برای دم عید مردم خرید مبلمان اینا داره. اینا ببینید یه چیزی هست که به نظر میشه این نوسان هست که وجود داره به خاطر عدم تأمین به موقع عرض گاهی این تقاضا و پاسخگویی به این تقاضاها با تأخیر و تعلل اتفاق افتاده. اینا که ببینید نوسان یه وقتی ما کالایی رو باید مثلا توی خرداد ماه توی کشت بازار میداشتیم نتونستیم عرض رو به موقع فراهم بکنیم تو تیر مثلا یا مرداد ماه این کالا تونسته وارد بازار بشه، بنابراین توی اون مقطعی که باید این کالا میرسید به بازار به قول من کمبود کالا در بازار به وجود درست. میاد خب باعث افزایش قیمت ها میشه و این به صورت این سینوسی که شما فرمایید اتفاق
میفته.
بقیه ما منابع ارزیمون یه مقدار دچار خلل شد در مورد تامینش و به موقع تامین کردنش و حتی مبادلات بانکی که ما بالاخره مشکلش رو هم مطلع هستیم با بانک‌های دنیا ما با اون ترتیبی که در حالت عادی هست قرار نداریم و این جابجایی پول این مقدار باعث شده که تو محاسباتمون برای اینکه بتونیم کالای رو به موقع تو کشور بیاریم هم دچار تغییر شده و دیگه دقیق نیست. قبلا می‌دونستیم چه زمان میتونیم پول رو سطح سفارش بدیم، پول رو منتقل بکنیم، کالا رو وارد بکنیم. الان چون روش معمول نیست، بنابراین ممکنه توی محاسبات
تفاوت و نوسانای داشته
باشه. کالامون برداشت خطا بشه و کارو
کنیم. متشکرم از شما آقای مهندس خالقی، عضو محترم هیئت مدیره صنعت معدن تجارت خانه صنعت مدن تجارت ایران. شب خوب براتون آرزو میکنم.
خوشحال شدم. شب
منم همینطور. پنج هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. به بازار سکه و طلا بریم در آخرین ساعات بازار امروز. البته فردا جمعه تا ظهر هم خرید و فروش در بازار هست، ولی تازه ترین قیمت های امروز آقای کشیرای از این اتحادیه. سلام، شب بخیر.
خیلی متشکر آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم.
همطور که اشاره کردید امروز خب پنجشنبه است و آخرین معاملاتی که صورت گرفته بر اساس هر اونس در حال حاضر 1560 دلار هست. امروز نوساناتی هم روی قیمت ارز ایجاد شد که همین نوسانات منتقل شد روی قیمت طلا و سکه و به نسبت روزهای گذشته ما امروز کمی افزایش قیمت رو داشتیم. قیمت هر اونس نقره هم در حال حاضر 17 دلار و 82 سنت است. قیمت هر سکه طرح قدیم 4,865,000 تومان، قیمت سکه طرح جدید 4,900,000 تومان، نیم سکه 2,470,000 تومان، روبه سکه 1,460,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 920,000 تومان تا آخر وقت امروز به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده یکی دیار که به مزنه معروف هست در بازار به 2,160,000 تومان امروز داد و ستد شد و هر مثقال طلای 18 یار هم 2,287,000 تومان و بر این مبنا هر گرم طلای 18 یار هم 498,600 تومان مبنای قیمت روی طلا و مصنوعات. قیمت 1 گرم طلای 20 یار 554,000 تومان، قیمت هر گرم طلای 21 یار 581,800 تومان، هر گرم طلای 22 یار 610,000 تومان و هر گرم طلای 24 ایار هم 665,000 تومان امروز یعنی آخرین نرخی که داده ستیت شده همین ها بود که اعلام کردم.
متشکرم. خیلی متشکرم. پایان هفته خوب برای شما آرزو میکنم و تشکر میکنم شما همه همکارانتون که هر شب در طول هفته ما رو همراهی کردید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب حضور ترش کنم که شنونده گرامی، برای ما نوشتن شاید بهترین وظیفه ما در آن تولید ایجاد و انتشار دیدگاه جمعی در سطح ملی و حتی فراملی در خود و دیگران هست که به تولید ملی اهمیت بدیم. 917-55-37 شنونده دیگری نوشتن کالاها خیلی گرانه، تلفن همراه و لوازم خانگی رو ازش گله کردن و گفتن اگر کنترل داخلی هست پس چرا اینها ارزون نمیشه. حضورت عرض کنم که شنونده دیگری 0933-4007 از آقای ایرج اسدی فر از اردبیل نوشتن شرکت شاپرک خصوصیست، کل پول بازار کشور رو در دستش گرفته و نخست برای خرید پول به حساب شرکت واریز میشه، 24 ساعت بعد این پول به بانک ها واریز میشه و تحویل فروشنده ها خواهد شد از این طریق، که ایراد گرفتن نسبت به این موضوع. 913-2146 پیام دیگری رو نوشتن در ارتباط با شفاف‌سازی که با من یک ضرورت هست. 902-8092 هم با نخریدن کالاهای خارجی و وارد نکردن کالاهای غیر ضرور خارجی به داخل کشور و افزایش کیفیت تولید داخلی و فرهنگ‌سازی اون گفتن که راه‌های مهمی هست که میشه به حمایت از تولید داخلی پرداخت. حضورت عرض کنم 919-4687 هم شنونده دیگری هستن که نوشتن برای اقتصاد خوب نیاز به شرکای اقتصادی خوب هم داریم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم پنجشنبه شب جمعه خوبی رو آرزو میکنم تا هفته بعد و فرصتی دوباره. مراقب سلامتی و شادکامی خودتون باشید. خداحافظ.
چقدر تیپ خوبی، چقدر به همیت عالیه، عالی. خوشحال شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیفه هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.